اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دستمون برسه، یک سوره توحید هم با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بخش پایانی سوره شعرا، سوره شعرا سوره بیان تکذیب اقوام گذشته و بعدش هم سرایت دادنش به این گروهیه که در محضر پیامبر هستن و اینا هم خلاصه اهل تکذیبن. این سوره همه موضوع سخنش اینه که انبیا آمدن ولی انبیا رو تکذیب کردن و عاقبت مکذبین چیزی جز عذاب نبود. هدف از این داستان‌ها این بود که این اشخاصی که پیغمبر رو تکذیب می‌کردن بلکه متنبه بشن که نشدن و پیغمبر خدا هم تسلیت داده بشه که اگر تو رو تکذیب کردن، اقوام پیش از تو هم به همین، انبیاء قبل از تو هم به همین ترتیب تکذیب کردن. حالا در فصل پایانی این سوره خداوند می‌پردازه به این تهمت‌هایی که به پیغمبر می‌زدن. از یه طرف می‌گفتن که شیاطین به پیغمبر نازل میشن، نازل الله، اونا این مطالب رو پیغمبر میگن. از یه طرف میگفتن سحره، از یه طرف میگفتن جنونه، از یه طرف میگفتن شعره. حالا این فصل آیات خواد دفع کنه که این نه انزال شیاطینه، نه شعره، نه جنونه. فرماید که و ما تنزلت به الشیاطین. این قرآنو شیاطین نازل نکردن. و ما ینبغی لهم، اصلا شایسته اونا نیست که این کار رو کنن. و ما یستطیعون، اصلا نمیتونن. انهم عن السمع لمعزولون، اولا اینا اصلا از شنیدن وحی الهی معزولن، از شدن، اجازه شنیدن وحی رو ندارن. در جاهای دیگه هست که وقتی میخوان استراق سهم کنن، حالا این چه کیفیتیه که اینا میتونن استراق سهم کنن، این خیلی عجیبه. به هر کیفیتی که هست در تعابیر قرآنی هست که با شهاب اینها رو رصد میکنن. حالا اون شهاب چیه؟ واقعا همین شهاب سنگه یه امر دیگه از امر معنویه؟ به هر تقدیر اینجا حالا به اون جزئیات اشاره نمی‌کنه، فقط می‌فهمد که این انهم عن السمع لمعزولون. حالا تا اینجا که آیات 210، 211، 212 من و معلم می‌فهمید که در قسمت‌های قبلی فرمود این تنزیل رب العالمینه. راجع به تنزیل مفصل مطالبی رو عرض کردم. حالا می‌فرماید که این کلمه‌ای که میگه و ما ینبغی لهم، اصلا شایسته اینا نیست. ایشون میگه الوجه بی انه لا ینبغی لهم. حالا اینجا یه مقدمه کوتاهی بگیم که این عبارت ایشون معنیش معلوم بشه. در واقع توی داستان تنزیل، خود اون کسی که میخواد این امر رو تنزیل کنه باید صاحب اون مقام، اون معنا باشه. چه تعبیر رو به کار ببریم؟ یعنی تورات مقام موساست، انجیل مقام عیساست. اینا مقامه، یک کتاب نیست، یه دریافته. لذا اون باید توانایی روحی و باطنی این دریافت رو داشته باشه. اگر جناب موسی یا جناب عیسی توانایی روحی بالاتری داشتن، قرآن بهشون نازل میشه. مرحوم آیت الله بهجت فرموده بودن که به برکت پیغمبر خدا چیزی برای ما اومده، یعنی قرآن، که دست موسی و عیسی بهش نرسیده. این یعنی چه؟ به برکت پیغمبر خدا. اینطوری نبوده که مثلا خداوند که یک کتاب به دست اینا نمیداده که. این اون حقیقتی است که در عالم معناست. پیغمبر با وجود خودش اون حقیقت رو دریافت میکنه و بعد نازل میشه این حقیقت. پیغمبر فقط آینه است. خداوند داره توی این کانال، یعنی کانال پیغمبر خدا، اون حقیقت رو نازل میکنه. خب این کانال باید قابلیت پذیرش این معنا رو داشته باشه. شیاطین اصلا این قابلیت رو ندارن. از زمین شیطان جز شرارت چیزی رشد نمیکنه. لذاشون میفرماید که لا ینبغی لهم، ینبغی شایستگی. وجه این که این شایسته نیستن برای نازل کردن قرآن، ان یتنزلوا بهی، انهم خلق شریر، اینا یک موجودات شرور هستن. که لا هم لهم الا الشر و الفساد، هیچ همتی ندارن جز شر و فساد. این همونه که قرآن میگه که کلون یعملو علی شاکلته. شاکله شر. این همونه که ما تو ادبیات فارسی میگیم از کوزه همون برون تراوت که در روز. اگه در کوزه آب باشه که سرکه ازش بیرون نمیاد که. کوزه که آب، از جداره کوزه آب تراوش میکنه. این موجودی که جز شر هیچ چیز، یک پارچه شره. خب این نمیتونه ازش قرآن نازل بشه. ول اخذ بالباطل، با این عبارت در اصل شیطان توصیف میکنه. یک، همتی جز شر نداره. دو، شر و فساد. الاخذ بالباطل و تصویر و فی صورت الله، کار دومش گرفتن باطل قرار دادنش تو صورت حق، در نتیجه تمام شبهات رو به شیطان نسبت میده. این شبهات شیطانی، یه تعبیر خیلی دقیقی تو المیزان هست، خیلی حرف دقیقه. ما روایات متعددی داریم به زبان این روایات که الان عرض میکنم. روایت داریم که وقتی جناب سلیمان از دنیا رفت، شیطان یه کتابی در سحر و جادو نوشت و این کتاب سحر و جادو رو در زیر تخت سلیمان دفن کرد. بعد مردم جمع کرد، گفت که این چیزی که سلیمان باش حکومت میکرد یه چیزی اینجا زیر تخت سلیمانه، اونجا رو کند، این کتاب رو بیرون آورد و سحر رو در جامعه رواج داد. قرآن هم یه اشاره‌ای داره که وتبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان. اینا تبعیت میکردن از اون چیزایی که شیاطین در ملک سلیمان براشون میخوندن. علامه اونجا یه حرف خیلی دقیقی داره. حالا تو تعابیر دیگه مثلا داریم که اولین کسی که یاد داد که از انگور شراب بسازن شیطان بود و خیلی موارد دیگه اینجوری داریم. ایشون یه حرف خیلی دقیقی اونجا داره، میگه که این دوزومن اینطوری نیست که اصلا خود شیطان اومده این کارو کرده، چون تمام شرور به شیطان نسبت پیدا میکنه. ممکنه یه کسی، یه آدم این کارو کرده، ولی روایت اونو به شیطان نسبت میده. اون وقت ما یه روایتی داریم در جلد 8 المیزان است. یه وقتی ما توفیق داشتیم یه بحث خیلی مفصلی اونجا راجع به شیطان کردیم. البته من که مبحث مفصل کردم، بحث خودش مفصله و ما هم که گفتیم طول کشید. راجب شیطان جلد 8 المیزان، اونجا یه مطلبی داره. 6 تا سوال شیطان از خداوند کرده که فخر رازی که خودش امام مشککینه میگه که این 6 تا سوال رو اصلا جن و انس هم جمع بشن نمیتونن جواب بدن. علامه اونجا جواب داده، میگه جن و انس لازم نیست، جوابش این است. ما این 6 تا سوال تو روایت اینه که شیطان سوال میکنه، ولی اگه به همون مبنایی که علامه داده بگیم 6 تا سوال شیطانیه، اون وقت بنده خودم اینو باش مواجهه‌ای داشتم. خیلی وقتا تو این سوالایی که از من سوال میکنن، یک خود من 6 تا سواله. یعنی شبهه است اینا، سوال شیطانیه. یک شکل حالا چون جواب دادم میگم، مثلا یکی از سوالاش اینه، به خداوند میگه که خب من شر نیستم، اگه منو خلق نمیکردی بهتر نبود عالم بدون شر. همم میگن راست میگه والا. جواب این حرف اینه که اگه شر رو از این عالم برداری، همه چیز از این عالم برداشتی، چون اگه شر نباشه خیری در کار نیست، و اگه خیر و شر نباشه انسانی در کار نیست، اگه دوراهی نباشه اصلا انتخابی در کار نیست. بعد پاداش معنی نداره، بهشت معنی نداره، جهنم معنی نداره، حساب و کتاب و صراط معنی نداره. فرستادن انبیا معنی نداره، فرستادن کتب معنی نداره، اصلا همه معانی حذف میشه. یه دونه رو برداری بقیه باش حذف میشه. بعد یه حرفی آدم میزنه لازمه حرف خودش هم قبول کنه دیگه. حالا مقصود این که این جمله خیلی مهمه که این کار شیطانه، دادن باطل در ظرف حق. تمام شبهات اینطوریه، اصلا شبهه اسم شبهه است چون شبیه حقه دیگه. تمام سفسطه ها و مغالطه ها از این جنسه، یعنی یه باطل رو میذاره تو لباس حق تحویل آدم میده، آدم متوجه نمیشه ببین داره راست میگه. یه نفر اومد به من گفت که آقا امام صادق اینو میگه، علامه طباطبایی هم اینو میگه. گفتم ببین مغالطه نکن. خب تو اینو به هر کی بگی میگه امام صادق درست میگه دیگه. گفتم تو بگو که من رفتم یه روایتی خوندم از امام صادق، من ازش اینو فهمیدم، علامه طباطبایی هم ازش اینو فهمیده. من انتخاب میکنم فهم تو رو انتخاب کنم یا فهم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی رو نذاره امام صادق، اونور که امام صادق ما نداریم، ما یه روایت داریم، تو رفتی خوندی از اون یه چیزی فهمیدی، بعد اومدی حرف علامه رو خوندی میبینی این ضد اینه، فهم تو ضد بیان علامه است. بگو فهم علامه این از روایت امام صادق، فهم منم اینه تا من انتخاب کنم، من مسلمم فهم علامه رو برای فهم شما انتخاب کنم. البته اگه حق بگی بعد ما حرف اون رو بپذیریم، ولی در مقام تخصص وقتی یه جراح مغزی چیزی میگه آدم عوام هم چیزی میگه، بابا حرف آدم عوامو که نمیتونه بپذیره که. این خودش یه مغالطه است، یعنی یه شبهه است، یه باطل رو میذاره تو لازم تحویل مردم میده. میگه اینا کارشون اخذ گرفتن باطل صورت بخشی بهش در صورت حق. چرا لیوزلو عن سبیل الله، تا از راه خدا گمراه کن. ول قرآن کلامون حقون لا سبیل للباطل الی، نمیشه توی زمین باطل حق رویش کنه. قرآن حقه، شیطان باطله، از دل باطل حق بیرون نمیاد. فلا یناسب و جبلت و همو شیطانیه، جبله یعنی ساختارشون، این ساختارش شیطانی با القاء قرآن اصلا سازگار نیست، اصلا از زمین شیطان نمیشه قرآن بیرون بیاد. بعدش هم میفرماد که شایستشون نیست و ما یستتی اونه. خب اگه شایستش نیست یعنی میتونه ولی شایستگیشو نداره، بعد تاکید میکنه که اصلا نمیتوانن و ما یستتی اون، یعنی اصلا قادر نیستن که این کار رو انجام بدن، قادر به گرفتن وحی نیستن، قادر به انزال شیطان. حتی در مقابل شنیدن وحی برای اینا دیواری وجود داره. چرا؟ چون انهم، این انه هر گاه که بعد از یه جمله واقع میشه در کلام عرب در مقام تعلیله. شما سوال میکنی چرا نمیتونن؟ میفهمند انهم عن السمع لمعزولون، اینا از شنیدن اخبار آسمانی معزولن. معزول یعنی کنار گذاشته شدن، عزلشون کردن. خب این فراز اول. پس شیطان به پیغمبر این آیاتو نفرستاد. بعد به پیغمبر خدا در اینجا دستوری میده، فرمود فلا تدعو مع الله الهن آخر فتكون من المعذبین. این آیه خیلی آیه مهمیه. اگه کسی به این آیه دقت کنه، کنه این آیه راجع به بهشت جهنم نیست، ولی کنه جهنمو داره معرفی میکنه. به پیغمبر فرمود پیغمبر با خدا یک اله دیگه ای رو عکس نم. فلا تدعو مع الله الهن. اولا خود کلمه الله، الله اسم جامعون لصفات. الله یعنی اون که داره عالم رو اداره میکنه. الله یعنی رحمان، الله یعنی رحیم، الله یعنی غفور، یعنی این خدای قرآن، اونی که داره عالم رو اداره میکنه. اله کیه؟ خب الان کی شایسته اینه که من شیفته اون باشم؟ اصلا اصولا انسان شیفته چیه؟ انسان شیفته داراییه، غیر از اینه؟ همه دنبال دارایی هم دیگه. الان توی جمع ما همه هم شیفته دارایی هست، غیر از اینه؟ حالا یا این دارایی پوله، یا این دارایی علمه، یا این دارایی، همه اینا مصداقای دارایی، پول، علم، قدرت، معنویت، شهرت، هر کی بالاخره دنبال یه چیزیه دیگه، همه دنبال دارایی هم. مستاهای متعدد داره. اصلا انسان شیفته داراییه. اینو بهش میگن شیفتگی، نامش الهه. اله یعنی آن که واله او هستن. حالا اگه من شیفته هوای نفسم هم، هوای نفسم میشه اله من. افر ایت من اتخذ اله هو هوا. آیا اون که اله خودش هوای خودش گرفت ندیدی که چجوریه؟ حالا کی الهه؟ اله اونیه که من شیفته اون هستم. خداوند پیغمبر میگه فلا تقوم الله اله هست، با الله یه اله دیگه رو اخص نه. الفاظ خیلی دقیقه، الله اله، میگه اونی که الهه اللهه. چرا؟ چون الله یعنی همه کمالات رو داره. کسی که همه کمالات رو داره دیگه کمالی دیگه نیست، یه جای دیگه که تو بری شیفته اون کمال بشی. پس با اون الهی رو اخص نکن. اگه اخص کنه چی میشه؟ فتکون من المعذبین. این فای نتیجه است. اگه اخص کنی از معذبین خواهی بود. چرا؟ چون که الهی غیر الله رو اخذ کرده، وقتی پرده بره کنار میبینه که هیچ رو اخذ کرده، یعنی یک عمر فرصت داشته برای کسب سرمایه عمر بعدیش که بی نهایته، در این عمر دنبال یه اله دیگه گشته، اون اله اصلی رو پیدا نکرده، الان مرگ رسیده، این هیچ در دستش نیست. یکی از تعابیر دقیق قرآن کریم اینه که وقتی راجع به ترازوهای قیامت صحبت میکنه، راجع به اونایی که عمل صالح ندارن، قرآن نمیگه یه کوله باری رو دوششونه، میگه و من خفت موازینم، ترازوش سبکه، هیچی تو ترازوش نیست. اونجا یه آدم یه چیزی داره یا یه چیزی نداره. درسته ما میگیم معصیت، ولی معصیت عدم کسب کماله، کمال کسب نکرده. اینجا میفهمد اگر اینطوری باشی فتکون من المعذبین، از معذبین خواهی بود. خطاب للنبی، این خطاب به پیغمبری که از شرک به الله نفیش میکنه، یه حالا که این قرآن تنزیل از جانب رب العالمینه و شیاطین نازلش نکردن، و ینها ان شرک و یوعد و علیه العذاب فلا تشرک به الله، به خدا شک نورز که عذاب موعود در پس کار تو خواهد بود. یه نکته ای هم ایشون اینجا نقل میکنه، میفرماید که اون نکته اینه که کونه معصومن به اسمت الهیه، این که پیغمبر یک امام معصومه، این منافاتی با نهی پیغمبر از شرک نداره، چون اسمت از امر و نهی رو بر نمیداره. یعنی چه اسمت امر و نهی رو بر نمیداره؟ یعنی اسمت تکلیف رو بر نمیداره، اسمت لغزش رو نفی میکنه، نه تکلیف رو. بعد ایشون اشاره به یه نکته خیلی مهم میکنه، میگه بعضی خیال کردن که کمال تکلیف رو بر میداره. از جان همجا میگفت یکی نماز نمیخون بهش، گفتم چرا نماز نمیخون؟ گفت من واصل بی من من واصل شدم. گفتم بی خود کردی واصل شدی، علی اولین واصل بود، باشه نماز تو خوب، من واصل بی من واصل شدم. حالا اینجا ایشون نفرموده، اینجا یه بیان دیگه داره، ولی اینو ما از آجاها شنیدیم. ایشون میگفت، علامه میگفت که به یه کسی میگن که یا من ترسو هم، میگن خب برو به جبهه جنگ تا شجاع بشی. این آدم وقتی که میره به جبهه جنگ، بعد از این مدت وقتی صفت ترس میره شجاعت میاد، دیگه نمیره جبهه. تا الان میرفت به جنگ برای که شجاعت پیدا بکنه، حالا که شجاعت اومد، خود شجاعت به جنگ میکشتش. وقتی که انسان به کمال میرسه، کمال مثل یه چشمه فیوزانه. الان یه کسی خسیسه، بهش میگن خب شما میخواید این صفت خصت ازت بیرون بره، مثلا روزی 500 تا یه تومنی صدقه بده. حالا که 500 تومن دیگه کسی رو نمیکشه، آدم خصیص هم زورش نمیاد 500 تومن بده. البته ما چون قیمت ها در زمان عمر ما خیلی زود رفت بالا، ما هنوز 500 تومن 500 تومن میدونیم برای ما خیلی، چون ما یادمونه که یه 500 تومنی اگه داشتی چه عظمتی داشت، یادمونه. برای ما هنوز اینجوری، حالا اصلا برای بچهای ما هیچ ارزشی نداره این پولا، اونا اصلا یه جوری دیگه به پول نگاه میکنن. ما از 500 تومانی 1000 تومانی اینا برامون خیلی مهمه. حالا بهش میگن حالا مثلا 1000 تومان بده، خب آرام آرام اضافه کن تا اینکه این صفت بخل از وجود تو بره. حالا سوال، اگر این آدم صفت بخل از وجودش رفت، جواد شد، دیگه نمیبخشه؟ اتفاقا وقتی صفت جود میاد، تازه بخشش شروع میشه، چون صفت جود مثل چشمه است. تا حالا داشت با 100 لاب میرید تو این حوض، حالا این شد چشمه، دیگه از چشمه از خودش میجوشه. ایشون میگه این که گفتن تکلیف برای کماله و اگر به کمال رسیدی تکلیف برداشت نمیشه، این خطاست. فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا التَّكَالِيفُ مِنْ آثَارِ الْكَمَالِ. اصلا خود اعمال صالح از آثار کماله. منتها تو این عالم یه دو تا سیر اتفاق میفته، یه سیر پیغمبره، یه سیر ماست. پیغمبر کمال رو دیده، گفته الله اکبر. ما انقدر میگیم الله اکبر تا اون کمال رو ببینیم. دقیقا فهمیدین چقدر دقیقه؟ اون مثالی که راجع به تنظیر زدم اون دقیقا اینجاست. بنده الان غمگینم، دو تا سیر اتفاق میفته درست برعکس. من غمم رو میریزم تو قالب الفاظ، الان غم شد لفظ، شد یه شعر. این شعر رو میخونم، شما میشنوی. غم اصلا از جنس الفاظ نیست، غم از جنس معانیه. من تبدیلش کردم به الفاظ. خدا به انسان این قدرت رو داده دیگه که انسان غم رو به لفظ تبدیل بکنه. خدا به انسان قدرت داده، انسان یه دوتا میخ ور میداره میزنه سر چوب، یه دونه سیم بهش وصل میکنه، بعد دوتا دلنگ دلنگ میکنه، با همون آهنگ یه دفعه دل یه آدمی رو غمگین میکنه. میگن فارابی رفت یه جایی، فارابی در موسیقی خیلی وارد بوده، چند تا سیم رو به هم وصل کرد، یه دستگاهی داشت، حالا ما الان نمیدونیم اون دستگاه چی بوده، ستار بوده، دوتار بوده، تار بوده، سنتور بوده، هرچی بوده. میگن شروع کرد به نواختن، همه گریه کردن. بعد یه تغییری در کوک سازش داد، نواخت، همه خندیدن. بعد یه تغییری داد، این نمیدونم جزء افسانه هاست یا واقعا بوده، ولی با موسیقی میشه این کارو کرد. بعد میگه یه تغییری داد و نواخت، همه خوابشون برد و بعد این مجلس رو ترک کرد. حالا این منسوب به فارابیه، دروغ هم باشه موسیقی این کارو میتونه بکنه. ما تجربه نکردیم یه آهنگی میشنیم غمگین میشیم دیگه، حالا مثلا گریه ممکنه نکنیم ولی واقعا غمگین میشیم، یا یه چیزی میشنیم شاد میشیم. من موقعی که خیلی خستم شبکه خبر رو روشن میکنم، بعد میروز کاناپه دراز میشم خواب میبره. نه موسیقی خوابارم، شبکه خبر. داستانی که اتفاق میفته اینه، غم از جنس معانیه، میریزه تو قالب لفظ. لفظ دیگه معانی نیست، لفظ لفظه. شما لفظ میشنوی ولی تبدیلش میکنی به معنا. غم در سینه شما هم جاری میشه. دقیقا این اتفاق در عالم معنا میفته. پیغمبر یه حقیقتی رو دیده، گفته الله اکبر. ما اون حقیقت رو ندیدیم، ما میگیم الله اکبر تا اون حقیقت رو ببینیم. یعنی این الله اکبر کوبیدن در معناست با لفظ الله اکبر. اینه که بهش میگن ذکر و بعد به ما تاکید میکنن که آقا ذکر روی نیست که روی زبانته. نه همینجا تو این بس روایتشو داریم. حالا داستان چیه؟ داستانه که پیغمبر یه کمالی رو دیده یا صاحبش شده، اون کمالو خواسته بگه، شده شریعت اسلام. شریعت اسلام گفتن کماله، منتها گفته چجوری؟ به زبان ما. ببینید چه روش آموزشیه در دنیا، کی میتونه همچین روش آموزشی داشته باشه؟ یعنی شما بتوانید معنویت رو به الفاظ تبدیل کنید، این روش آموزش دیگه. بعد اون وقت این گوینده الفاظ بگه، نماز یه مش الفاظ و حرکاته، کجاش معنویت توشه؟ مثلا آدم اینجا دلاش راست بشه که در عالم معناست رو حرکت میکنه، رکوعی دلا راست شدن، سجده سر به زمین گذاشتن، اینا هم الفاظ الف حروف الف باست، ولی در درون این حرکات و الفاظ یه معنایی نهفته است، اون نامش نمازه. نماز توصیف پیغمبر خداست، همونطور که حج توصیف ابراهیمه. اینا علامه در المیزان میگه حج جو. نماز رو من خودم میگم، من اینو خودم فهمیدم، باز رو همزه گفتم درسته، ایشون تایید کرد، گفتم علامه میگه حج توصیف سیر ابراهیمه، ابراهیم رو بخوای سیرش رو توصیف کنی میشه حج. گفتم ولی به نظر میسه که نماز توصیف سیر پیغمبرش رو بر یه معید دارم اونجا همزه. این اتفاق عجیب در کماله. حالا شما بفرما، اگه حالا الان بنده از این لفظ رسیدم به اون کمال، تازه حالا اول عبادت همه، نه که عبادت رو ترک کنم. اینم جواب این شبهه برادران دراویش، میگن ما به کمال رسیدیم. یه زمانی آجام همجد به من میگفت که تازه این المیزان شروع کردم بخونم، به من گفت که آخه توی حوزه علمیه عالی ترین درجه علمی اینه که شما بری درس خارج بدی. به من گفت ببین تو الان بری تو حوزه درس خارج بدی، نمیگم کار بدیه ولی آهن فروشیه، این المیزان زعفرون فروشیه. هم به درد خودت میخوره هم به درد مردم. بعد یه چیزی به من ایشون فرمود، من بعداً رسیدمش، گفت تمام شبهات و سوالات که داری جوابشو در این المیزان پیدا کن. شما میدونید تو یه صفحه یه شبهه معروف که میگه من واصل شدم دیگه نماز، چرا نماز نخونم؟ میگه من واصل شدم. اگه واصل شده بود اتفاقا اونجا اول نماز خوندنش بود. ایشون میگه که اصلا تکلیف تحقق تکلیف، فان الاعمال الصالحه، اعمال صالحی که متعلق تکالیف آثار کماله، یعنی کماله که نماز میاره. منتها حالا چرا ما که نداریم اون کمال، ما برعکسه. پیغمبر این طراحی رو کرده، یعنی طراحی خداست، پیغمبر واسطه است که ما از این نماز برسیم به اون معنا. ول کمال النفسانی کما یجب ان یکتسب بالاتیان به آثاره ولی ارتیاز کذاله که یجب ان یستبقی به ذالک، وقتی کمال میاد باقی میمونه همه آثارش. اینم فصل دوم. پس فصل اولی بود که فرمود شیطان نمیتونه، فصل دوم فرمود که شریک برای خدا قرار نشه. در فصل سوم این بخش پایانی میفرماید و انذر، حالا چون اصلا این سوره سوره انذاره دیگه، میفرماید انذر عشیرتک الاقربین. خیلی این برداشت علامه از این جمله زیباست. ایشون میگه خداوند داره بهش میفرماید که اون فامیلای نزدیک تو انذار کن پیغمبر، بترسونشون. یعنی فامیل پیغمبر بودن دخلی در نجات نداره. انذار کن بهشون، فامیل و اینا در کار نیست در پیشگاه خدا. انذر عشیرتک الاقربین. بعد میفرماید وحفظ جناحک لمن اتبعک. اما اگه میخوای خفظ جناح، این حالتی که کبوتر پرنده بالهاش بال رحمتش رو باز میکنه، جوجه هاش رو زیر بال خودش میگیره، اینو میگن خفص جناح، کنایه از نهایت رحمت نسبت به یه شخصیه. در مورد پدر و مادرم میگه وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، نسبت به پدر و مادرت نهایت خضوع و رحمت و دلسوزی رو داشته باشه. میفهمد نهایت دلسوزی تو برای مؤمنین به کار ببر. از این دو تا آیه معلوم میشه که فامیل پیغمبر بودن ثمره‌ای به حال انسان نداره اگر راه ایمان رو طی نکنه. فان اساوک، چون اصلا این سوره سوره انذاره و بنابر اینه که قبول نکنن و نکردن به جز اندکی، فان اساوک اگر اسیان کردن فقل انی بری اون مما تعملو. خیلی این آیه قشنگه. راست ما این آیاتو نخوندیم. میگه پیغمبر اگه اسیان کردن بگو من بیزارم. از چی؟ به ما اگه بدی میگه من از شما بیزارم. اما نمیگه بهشون بگو من از شما بیزارم، میگه بگو انی بری اون مما تعملون، من از عملتون بیزارم، نه از خودتون، من از عملتون بیزارم. انبیا اصلا با اشخاص دعوا نداشتن، انبیا با اعمال دعوا داشتن. و توکل علی العزیز الرحیم. و بعد در آخرین فراز این بخش هم میفرماید و توکل علی کی؟ عزیز رحیم. اگه خاطر مبارکتون باشه تمام اون داستانهای گذشته به دو اسم عزیز و رحیم ختم شد، این پایانی هم به اسم عزیز و رحیم ختم میشه، عزیز و رحیم. چرا این دوتا اسم؟ چون داستان داستان انذاره، یه عده قبول نمی کنن. اینا با صفت عزیز طرف هم. عزیز یعنی غالب غیر مقبول. یه دم این دعوت رو قبول میکنن، رشد پیدا میکنن، اینا با صفت رحیم طرفن. رحیم یعنی اونی که دعوت از صفت رحیم آمده. البته دعوت اون وقتی میشه رحیم که مورد پذیرش واقع بشه. اگه پذیرفتم و رشد کردم، اونی که داره رشدم میده رحیمه. چون یه گروه رشد میکنن اینا رحیمن، با رحیم طرفن. یه گروه هم دعوت رو قبول نمیکنن، اینا با عزیز طرفن، یعنی با قالب غیر مغلوب طرفن. خلاصه همه با خدا طرفن. ان الی ربک رجعا، ان الی ربک منتهی، الیه المسیر. پایان مسیر خداست، منتها کدوم خدا؟ پایان مسیر خدای عزیزه، خدای منتقمه، خدای جباره. اونجا پدر آدم در میاد، با خدای عزیز که نمیشه طرف شد، یا خدای رحیمه. با کدوم جلوه خدا میخواد مواجه بشه؟ چون تو این داستان این دو تا چهره هست، ایشون میفهمد این ختم داستان به عزیز و رحیم به همون مطلب قصه های قبلی که به همین دو اسم ختم شدن برمیگرده. اینجا خداوند به پیغمبر میگه پیغمبر اگه گوش ندادن قصه نخور، به خدا توکل کن. کدوم عزیز رحیم؟ الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. خدایی که در تمام حالات، اون موقع که ایستادی، اون موقع که در بین مؤمنین در حال سجده ای، در همه حالات شاهد حالتون. بعد در پایان هم میفهمد انه هو السمیع العلیم، اینم تعلیله چون خدا سمیع و علیمه. البته اینجا یه نکته خیلی جالبی هست، اون نکته اینه که این آیه الان نگاه کنیم چجوریه. انه هو السمیع، علیمم العلیمه، منتها دیگه چهارمی نمیشمارمش، لرز کنم چرا. الان یه انه داره، یه هو داره که این هو ضمیر فصل بهش میگن. سمیع هم که خبر جمله است، سرش الف و لامه. وقتی سر خبر الف و لام میاد، اگه بگید هو السمیع، یعنی فقط و فقط او شنواس، معنی حصر پیدا میکنه. خود هو ضمیر فصل هم معنی حصر میده، دو تا تأکید هم تو جمله است. حقیقتاً و حقیقتاً تنها شنوا و دانای عالم خداست، یعنی شنوایی عالم داره صدا تو میشنوه پیغمبر. دانش عالم که دیگه هیچ دانش غیر از اون نیست، بر حال تو و حال دیگران آگاهه. با این حقیقت طرفی، به این حقیقت تکیه کن که هم شنواست و هم داناست. نگران قبول نکردن، اون میدانه که چه کسی قبول میکنه و اون میشنوه که چه کسی قبول میکنه و چه کسی قبول نمیکنه و حال دل تو رو میدانه و صدای تو رو میشنوه. تو با این که طرفی تکیه به اون میکن، یعنی چون کلمه توکل هم میکنی بره، یعنی از همگان قطع امید کن. بعد در آخرین فراز این سوره مبارکه هم میفرماید حالا بهتون بگم، گفتیم که شیطان به پیغمبر نازل میکنه، حالا بهتون بگم شیطان به کی نازل میشه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. از اینجا معلوم میشه که شیطان هم نازل میشه به اشخاص. میگن که ظاهرا اگه درست تو خاطرم باشه امام صادق از دنیا میره، حالا یکی از اهل بیت گرامی که شاگردشون یکی از شیعیان خالص اهل بیت نام مؤمن و طاق، ظاهرا امام صادق بوده، یه نفر میخواسته مسخره کنه به مؤمن و طاق، میگه که امامت از دنیا رفت. مؤمن و طاق باش میگه ولی امامت تو تا قیامت زنده است. امام شیطانه دیگه، امامت تو تا قیامت زنده است. بعد میگفت که یکی گفتش که به من وحی میشه، گفت آره اتفاقا قرآن هم تاییدت میکنه، چون قرآن میگه شیاطین به اولیای خودشون وحی میکنه. حالا شیاطین هم نازل میشن هم وحی میکنن، به کی شیطان نازل میشه؟ بعد جالب اینجاست که آیه میگه که تنزلو یا تنزل است، چون تنزلو فرق تنزلو و تنزلن، یک تنزل ماضیه، تنزلو مضارعه. تنزلو یعنی دائما نازل میشن. بهتون بگم که شیاطین به چه کسانی دائما نازل میشن، چون فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه. یه دست اگه دائما شیطان به اینا نازل میشه. تنزل و علا کل افاکن اسیم، به این آدم دائما نازل میشن. افاک صیغه مبالغه از کذب، دروغگو، یعنی بسیار کذاب. کسی که تو به قول ما فارسی زبانه تو شکمش یه روده راست نداره. از همه صفات منفی این صفت رو گرفت. حاج آقا امجد میگفت که آقای بهادینی، مثل که آقای بهادینی چیزایی میدیده دیگه مربوط به این زمانهای بعد، میگفت آقای بهادینی در اواخر عمرش مرتب یه روایتی رو میگفت. یه روایتی ما داریم، گفتش مرتب اونو میگفت. میگفت که تمام گناهان رو کردن توی یه اتاق، درش رو قفل کردن، کلیدش شرابه. یعنی اگه انسان شراب بخوره، این یه تمثیل دیگه، یعنی آدم شراب بخوره هر معصیتی ممکنه ازش سر بزنه. دروغ از شراب بدتره. گفت مرتب آخر عمرش اینو میگفت که همه معاصی رو کردن توی اتاق، درش رو بستن، کلید شرابه، دروغ از شراب بدتره. حالا اینجا دست میذاره رو دروغ. افاک اولین خصوصیتشون اینه. چرا؟ چون اصلا شیطان کارش اینه. یعنی شیطان اصلا دائما شیطان کارش اینه دیگه، چون شیطان دائما کارش اینه که باطل و لباس حق به تنش میپوشونه. خب این دروغه دیگه. یعنی اصلی ترین کار شیطان اینه. اینا هم کسایی هستند که باید زمینه شیطانی داشته باشند. دیگه زمینه شیطانی اینجاست. اگه انسان خواست پا روی حق بذاره، این از اینجا آغاز شده کار. الافاک الکذاب. افاک یعنی کذاب، دروغگو، بسیار دروغگو. اصل الافک القلب. اصل افک قلبه. قلب همون کاری که در رابطه شیطان گفتیم، یعنی زیر و رو کردن. به قول ما فارسی زبان ها میگیم گنجیش رو رنگ کنه جای قناری میفروشه، اینو میگن قلب. یا مثلا خر رو رنگ کنه جای گوره خر میفروشه. شیطان دقیقاً همین کارو میکنه. اصلش قلب، یعنی زیر و رو کردنه. و افاک یعنی کثیر القلب للخبر، یعنی کسی که دائما خبر رو قلب میکنه، یعنی دروغ رو تبدیل میکنه به راست، به خورد آدم میده. پس اینم زمینه شیطانی. الاجهت الکذب و الاسیم. اسیم هم فاعل قبیحه، یعنی کسی که دائما مرتکب قبایح میشه. این آدم زمینه شیطانه، زمینه ورود شیطانه. و ذالکه دلیلش اینه که ان الشیاطین لا شأن لهم الا اظهار الباطل فی صورت الحق. تنها کار شیطان اینه که باطل رو در لباس حق تحویل میده. و تزیین القبیح فی زی الحسن، قبیح و لباس حسن به تنش میپوشونه، زینتش میده. فلا یتنزلون، لذا اینا باید به مانند خودشون نازل بشن دیگه. مهدشانت نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود رو کند. خب کسی که افاک اسیم میشه، محل تابش فروغ شیطان میشه دیگه، شیطان باید داشت فرق کنه. اینا کی هستن؟ یلقون از سمع و اکثر هم کاذبون. القاء سمع میکنن شیاطین و کاذبن. اکثر هم کاذبون، ای اکثر شیاطین کاذبون، لا یخبرون به صدق هازا و اول کسرت و به حسب الافراد و یمکن ان یکون المراد الکسرت و من حیث و تنزل. میگه ممکنه این معنی کسرت، کسرت تنزل باشه، یعنی کثیرن نازل میشن و دروغ میگن، یا اکثر اخبارشون کاذبه. حالا ممکنه شیطان یه راستی هم بگه، ولی اون راستو میگه برای اینکه پشت سرش یه دروغی سرهم بکنه. یه روایت عجیبی داریم، اون روایت عجیب میگه که 99 تا راه خیر رو به روت باز میکنه تا در صدمی بر تو مسلط بشه. این کار شیطان، 99 راه خیر رو به روی تو باز میکنه. اونجا دیگه دروغ نمیگه، راه خیره، تا در صدمی به تو مسلط بشه. یه داستان عجیبی براتون تعریف کنم. یه دختری سالهای پیش در حد مثلا مدرسه راهنمایی بود، این شروع کرده به غیب گفتن و بعد غیب میگفت و عجیب غیب میگفت. حتی مثلا یه در بردونم پیشش که از مسائل پیچیده سیاسی مملکت خبر داشتن، ازش سوال میکردن و میگفت و درست میگفت. یه وقتی حاجه آقا یه دیر رفته بود اینو ببینه، بعد ما خیلی مرد خدا میفهمه اینو دیگه، ما نمیفهمیم. بعد میگه باباش هم کیف میکرد، دو سه دفترچه 200 برگ از غیبایی که این گفته بود نوشته بود. حاج آقا گفت من بهش گفتم که دست بردار. میگه من فهمیدم که این شیطانه، آخرش هم میخواد یه چیزی بگه. اونم ایشون گفت حالا من نمیگم که آخرش خواد چی بگه. گفت این داره میگه این بابا هم مست این گفتن این شده، آخرش باید یه چیزی بگه، میخواد آتیش بزنه به زندگیشون. این همون که روایت میگه، یعنی نمیشه به اینم اعتماد کرد. آقا غیب گفت، خب 100 تا درست میگه، تو اون 101 یه دفعه میزنه به ساق پای آدم، ریشه آدم رو میکنه. روایت میگه 99 تا راه خیر میبرت در صدامی بر تو ظفر پیدا بکنه. اینو فقط یه امام معصوم میتونه بفهمه، یه ولی خدا میتونه بفهمه. لذا میگه اکثر حرفاشون دروغه و منو گاهی هم راست میگه، ولی اون راست هم داره میگه برای اینکه زمینه رو بچینه برای گفتن یک دروغ. بعدم در پایان این سوره فرمود و شعرا، پیغمبر شعر نگفته چون اینا گفتن شعره، میگه شعرم نیست. کدوم شعر؟ شعر جاهلیت. و شعرا یتبعون القابون، قاوی یعنی گمراه، شعرا قی خلاف رشده، رشد یعنی راه درست، قی یعنی راه باطل. کسانی که دنبال باطلن به سراغ شعرا میرن. البته کدوم شعرا؟ اون شعرهایی که اینا دارن قرآن رو بهش نسبت میدن، شعرهای جاهلیت. شعرهای جاهلیت ادبیات شعرشون در اوج محتوای شعرشون پسترین محتواست، یعنی به اندازه انگشتای یه دونه دست شما شعر درست حسابی در دوران جاهلیت پیدا نمی‌کنی. فقط یه دونه بیت من سراغ دارم که این بیت حسابیه و همونی که پیغمبر خدا فرموده صادق ترین قولی که عرب گفته این بیته، که قول لبیده، الا کل شیء ما خلا الله باطل، همه چیز غیر خدا باطل است. پیغمبر خدا فرموده اصدق قول قالت العرب، صادقانه ترین قولی که عرب گفت. خب این شعرهای قاوی که همش از شهواتشون و از شطرشون و از اسبشون میگفتن و بعد باطل رو میکردن حق، حالا این اومده از حاکم سله بگیره، میگه سرت از طلاست، دومت از نقره است، و بعد عرضم به حضور شما که ظالم و کریم توصیف میکنه، کریم رو میکنه ظالم. اینا شعرهای اون زمان بودن. میفهمد اینا قاوون، کسانی که دنبال خلاف مسیر رشدن، از اینا تبعیت میکنن. علامه یه بیانی هم اینجا داره، میفهمد ول قبایه مما یختص بهی صناعت و شعر. اصلا صناعت شعر بر اساس قبایه است. چرا؟ چون کار شعر تخییل و تصویر غیر واقع در زبان با واقعه. مثلا شعر چی میگه؟ مثلا شعر میگه که کشتی باده بیاور. برادر من کشتی باده که نیست، ولی زیباست. هرچی بیشتر ارزان بازدارش شما که دروغشو گنده تر کنه این شعر زیباتر میشه. کشتی باده بیاور که مرا بیروخ دوست، گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. خب آقا گوشه چشمت که دریا نشده، ولی شعر زیباست، ولی مبالغه است. این صناعت شعره. البته میفرماید علم تره، مبنا میده نه اینکه کل شعر رو بکوبه، علم تره انها فی کل وادن یهیمون، اینا در هر وادی هیمان یعنی سرگردانن، و انهم یقولون ما لا یفعلون، چیزی رو میگن که بهش عمل نمی کنن. الا الذين امنوا، اگه خدا اینو نگفته بود همه ادبیات رفته بود رو هوا. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. حالا من یه چیزی بگم، در عالم ادبیاتی ممزوجتر از ادبیات فارسی با معارف دینی نیامده. این اصلا شامل حال ادبیات فارسی نمیشه. ادبیات فارسی یا آیه است، یا نهج البلاغه است، یا صحیفه سجادی است، یا روایت امام صادقه، یا روایت امام باقره. یعنی این ادبیات بزرگان ادبیات ما مثل حافظ و سعدی و عطار و اینا تمام تعابیرشون تعابیر دینیه، یعنی دین را به زبان شعر تحویل ما داده. بعضی وقتا یه بیتشون تمام سیر و سلوک. یه مثال بزنم که یه بیت تمام سیر و سلوک. حافظ میگه خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات، هرگز تو آماده پذیرش فیض نمیشی. چرا؟ مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. نقش پراکنده چیه؟ همین افکار و خیالات، همونی که پیغمبر خدا میگه لولا تکثیرون فی کلام کن و تمریجون فی تمریج فی قلوب، همین نقش پراکنده است. نقش پراکنده اونیه که وقتی آدم میخواد نماز بخونه تا میگه الله اکبر میره تو عالم افکار خودش، امروز زور چیکار کرده و صبح چیکار کرده، فردا چیکار میخواد بکنه، این میشه نقش پراکنده. یه شعر دیگه هست یادم نمیاد، مثال دومش یادمه، اگه کسی یادش کمکم کنه. مثال دومش دیگه میگه به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. مثال اولش همین مفهومو داره، میگه اگه خاطرتو پاک کنی اهرمن که بره سروش به جاش میاد. یادم نمیاد، یادم نمیاد. با آهنگ خوندم اینو، با آهنگ بخونم تو یادم میاد این بعضی شعرها رو با آهنگ میخونه، اینجور ساده که میخونی نداشته میاد. به حکم اگه داشتیم پسرشش کنیم مثل اول جونم، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. مثل اولش واسه مفهومن اینه، این همین، یعنی این دوتا بید اصلا مکمل هم دیگه، که میگه باید صفحه خاطر خودتو پاک کنی. الان من عرضم رو تمام میکنم. حالا میگه الا الذین آمنوا، ایمان، عمل صالح، و ذکر الله کثیرن و ذکر الله کثیر. اگر شاعری این خصوصیات رو داشته باشه، و انتصروا من بعد ما ظلموا، و از ظالم انتصار کنه، انتقام بگیره. اینجا نقل کردن که اشعاری میگفتن، حشم میکردن پیغمبر رو، حشم میکردن دین خدا رو، پیغمبر تشویق میکرد شعرهای مثل حسنان رو که پاسخ اونا رو بدن. آیه داره اونو میگه. بعد در پایان جمع‌بندی تمام این داستان‌ها اینه، یه آیه است: بسم الله الرحمن الرحیم و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. به زودی ظالمان خواهند فهمید که چگونه زیر و رو خواهند شد. این دستورالعمل اومده، عمل نکردن، تکذیب کردن، مسخره کردن، رمی به جنون کردن، میگه به زودی خواهید فهمید. سیعلم الذین ظلموا، به کی ظلم کردن؟ به خودشون، کسی ظلم نکردن. دستورالعمل آمد که هدایت کنه، نشدن. سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. ز فکر تفرقه بازای تا شوی مجموع. خیلی قشنگ. ز فکر تفرقه بازای، یعنی فکرت فکر تفرقه است. ز فکر تفرقه بازای تا خودت بشی مجموع. امیرالمومنین میگه حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. خدای کار کنه که من اعمال و اورادم بشه یه ورد واحد. این هم مجموعه. داره دعای کویلو میگه. ز فکر تفرقه بازای، اونجا میگه خاطرت کی رقم فیض بذیره. تا شوی مجموع، یعنی تفرقه بره مجموع بیاد. به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. اهرمن کیه؟ تفرقه است، تفرقه خاطر. اهرمن که بره سروش میاد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام به طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.